پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، دوستان عزیز، در بخش پیشین تا شماره 26 رو به آگاهیتون رسوندم و شماره 27 درد و رنج کشیدن هست. امروز می دانیم که زندگی بسیار سخت و مشکله. اگر به شما گفتن که یک روزی ساده بوده، اگر یه روزی ساده خواهد بود، اگر فکر می کنید که زندگی برای یه دی راحت هست، فریب و دروغی بیشتر نیست. زندگی همیشه سخت و مشکل بوده و خواهد بود. این اساس خلقت، این کوششیست و کشش و کشمکشیست که انسان در زندگی داشته، داره و خواهد داشت. تار و پود این زندگی در برخی از موارد درد و رنج هست و بنابراین من و شما باید بپذیریم که در زندگی بدون درد و رنج امکان حیات نخواهیم داشت. مطلب دیگه، حتی درد و رنجیست به عنوان پاداش آلترناتیو که معنای اون این هست که هر زمان که شما کاری میکنید شما از انجام کارهای دیگه محروم میشید. اون زمان که کتاب میخوانید به ملاقات عزیزانتون نمیتونید برید. اون زمانی که کتاب میخونید احتمالاً امکان ورزش یا تماشای تلویزیون رو ندارید. به بیان دیگه، همیشه انجام حتی کاری خوب و درست برای من و شما هزینه و محرومیت و محدودیتی داره که در تحلیل نهایی همون درد و رنج هست. بنابراین درد و رنج همیشگی بوده، هست و خواهد بود. اما مهم این است که این درد و رنج مشروع و درست باشه، یعنی legitimate pain and suffering. درد و رنج مشروع درد و رنجی است که من و شما به جهت انجام کارها، به جهت رسیدن به هدفها باید تحمل کنیم و در مقابل اون درد و رنج نامشروعی وجود داره که من و شما برای خودمون درد و رنج رو میتراشیم. بیش از 90% درد و رنجی که مردم میکشن از درد و رنج مشروع نیست. در دنیای ذهنی خودم، تخیل و خیال خودم مطالبی رو میسازم و میپرورونم و اون زمانی که با واقعیت و حقیقت سازگاری نداره سخت آسیب میبینم و رنج میبرم. به همین جهت است که واقع بینی در بسیاری از موارد این درد و رنج نامشروع و مضر و خطرناک رو از بین میبره، فضا و جا رو آماده میکنه که من و شما بتونیم وقتمون رو مصروف کاری کنیم با ارزش و مهم. تازه برفرض که اتفاق بدی بیفته، من و شما آمادگی مقابله با اون رو داریم. تمام کسانی که گرفتار درد و رنج نامشروع هستن غالب اوقات فرضشون بر اینه که اگر از کار بیکار شدم، اگر با کار من موافقت نشد، اگر احتمالاً به این محیط آموزشی نرفتم، پایان کاری. تصور نمی کنن که بعد از اتفاق بد همچنان فرصت از میان بردنش، تغییرش، دور زدن و از کنارش گذشتن و یا فعالیت‌های دیگر کاملا ممکن خواهد بود. به همین جهت است که آستانه درد و رنج کشیدن در بچه‌ها باید افزایش پیدا کنه. همان گونه که در خصوص سرما و گرما می‌دونیم، پدر و مادر می‌تونن فرزندشون رو در مقابل سرما و گرما محافظت نکنن، او رو رها کنن و بنابراین بین حتی 20 درجه فارنهایت تا 120 درجه فرزندشون به راحتی با هوای گرم و سرد بتونه کنار بیاد. و حالا اینکه اگر او رو کاملا از سرما و گرما محافظت کردن، او رو بین 60 و 80 قرار میدن که با درجه حرارت 50 از سرما میخواد بمیره و در درجه 100 داره خفه میشه و گرما رو نمیتونه تحمل کنه. دقیقاً در زندگی من و شما باید اونها رو با درد و رنج مشروع نزدیک کنیم و این معادل لغتی است در زبان فارسی به نام مشقت. مشقت انجام کاری است لازم و واجب که دردآور و رنجاور اما ضروری و مهم است. باید انجام بشه و سخنی دربارش نیست. بنابراین کودکی که با مشقت بار میاد ظرفیت کشیدن بار سنگین زندگی رو خواهد داشت. شماره بعد 28 حیا است. دو لغت هست در زبان فارسی حیا که به زبان انگلیسی healthy shame به اون میگن و یا shyness و لغت دیگری هست به عنوان شرم و خجالت که معادل تاکسیک شیم یا شرم مسمومه. حیا به معنی داشتن پوست روانی است. حیا به معنی این است که من اینجا تمام میشم و شما اونجا آغاز میشید و بنابراین هیچ پرسشی از شما نمی کنم که خاطر شما رو آزرده کنه، هیچ حرفی نمیزنم که شما رو ناراحت کنه، زیرا حد خود و جایگاه شما رو میدونم. اما وقتی که سخن از شرم و خجالت هست، معناش این هست که گوشت من و استخوان من با بدی و با خجالت آمیخته شده، من از درون گیر و گرفتارم، من احساس خوبی راجع به کل وجود و هستی خودم نمی کنم، حتی در دل خودم، در مغز خودم هم احساس بدی می کنم و به حریم دل و مغز شما هم تجاوز می کنم. به همین جهت است که این دو لغت گرچه در زبان فارسی به عنوان شرم و حیا میاد، بالون که حیا پدیده مطلوب جالبی است که حتی زمینه ارثی داره و حالا اینکه شرم و خجالت پدیده آموختنی است که موجب گرفتاری است، تا اونجا که ریشه اصلی اعتیاد addiction شرم و خجالت. بنده هنوز یک معتاد که در جهت مثبت مانند کار و علم و مذهب و ورزش و نه در جهت منفی مانند مشروب و سیگار و مواد مخدر و قمار ندیدم که خجالتی نباشه. معناش این نیست که هر آدم خجالتی و شرمگینی معتاد میشه، اما معناش این است که آدمهای معتاد شرمگین و خجالتی هستند. به همین جهت است که من و شما باید به فرزندانمون حیا بدیم، خط و مرزشون رو بدونن، اما به درونشون شرم و خجالت ندیم. و اون زمانی که فرزند شما میگه مایل نیستم حرف بزنم، مایل نیستم شعری بخوانم، مایل نیستم درباره موفقیت تحصیلیم شما به کسی بگید، همیشه باید اون رو محترم شمرد، زیرا این حیای اوست که مایل نیست از طریق گفتاری راجع به خودش دیگری رو به نوعی آزرده کنه و یا احتمالاً وقت دیگران رو بگید. و این کاملا متفاوت با گستاخی، پررویی و تجاوز به حریم و حقوق دیگران هست که برخی از اوقات به بهانه اینکه ظاهر و باطن من همین هست، به بهانه اینکه من پشت سر تو حرفی نمیزنم در رو به روی تو میگم، به بهانه اینکه من از کسی ترس و پروایی ندارم و حرفم راحت میزنم، به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنیم و این دقیقا از خشم و عصبانیت و کینه و دشمنی من و شما میاد. بنابراین این که شما میبینید فرزندتون مواظب هست، مراقب هست، مایل به خودنمایی و جلوه‌گری نیست، مایل به طرح و بیان مطلبی نیست، نمیخواد از تعریف شما دیگری احساس بدی بکنه، یه چنین حالی رو باید عزیز و محترم شمرد و نشانه حیای اوست که پدیده ایست لازم و واجب برای زندگی انسان و متاسفانه کم یافت میشه. شماره 29، ترسیدن. ترس طبیعی است. آنچه که به عنوان fear یا ترس میشناسیم در حیوان نیز وجود داره و وقتی است که خطر واقعی و خارجی است. همه انسان ها از چیزهایی میترسن، اما اون زمان که خطر نه واقعی و خارجی است و به عنوان استراب، انگزایتی و یا نوع شدید اون وحشت یا فوبیا اون رو میشناسیم، مسئله اصلی و اساسی زندگی من و شما میتونه باشه. به این معنا که انسان میتونه بترسه، اما انسان قرار نیست گرفتار اضطراب و وحشت بشه. پدر و مادر باید ترس فرزندشون رو، حتی اضطراب و وحشت او رو کاملا بفهمن. هرگز نباید به فرزندشون بگن چرا میترسی یا دلیلی برای ترس وجود نداره. هرگز نباید گفت که ترس نداره پس چنین یا چنان کن. هر زمان که فرزند من و شما به من و شما گفت از چیزی میترسه، تنها یک پرسش وجود داره: همکنون برای تو چه کنم؟ بیرون بریم؟ تو رو در آغوش بگیرم؟ از سگی که ترسیده اون رو بیرون کنم؟ کاری انجام بدم؟ و بعد از اون اگر فکر میکنیم ترس فرزند ما استراب و وحشتی است که نباید داشته باشه، از راه درستش باید اون رو حل کرد. به بیان دیگه، پدر و مادر همیشه مهر تأیید و تصویب رو در جهت احساسات فرزندشون، به ویژه ترس و وحشت او، باید با خود داشته باشن تا او احساس بدی نکنه، با حالی که در آمیخته فعلا به نوعی برخورد کنه و بگذرانه، و اگر من شما قرار هست براش کاری بکنیم اون رو انجام بدیم. متاسفانه بی‌اعتنایی ما و یا حمله ما به موضوع سبب خواهد شد که علاوه بر ترس و اضطراب و وحشت و خاطره و احساس بد، متاسفانه فرزند ما گرفتار حتی افسردگی و خشم و عصبانیتی بشه که به هیچ وجه نه ضرورتی داره و نه قرار هست در ترس و یا از ترس چنین نتیجه‌ای به دست بیاره. شماره 30، غمگین بودنه. انسان شاید تنها موجودی است که میخنده، شاید به همین دلیل هست که غمگین هم هست. غم در بقیه موجودات یا حیوانات فقط واکنش موقتی است که غالب اوقات با تغییرات درونی همراهه، اما در خصوص انسان میتونه با تخیل و تصور هم آغاز بشه و ادامه پیدا کنه. به نظر میرسه که دو احساس شایع، غم و خشم، که در وجود بسیاری از مردم وجود داره، زیرا همه ما با ناملایمات و مشکلاتی روبرو میشیم. میدانیم که کودک وقتی که غمگینه حال خاصی به خودش میگیره که باید اون رو بهش توجه کرد و پذیرفت، و میدانیم که گریه میکنه. گریه کردن برای همه خوب و مفید، برای همه، و گریه با توجه به نوع اشکی که از چشم بیرون میاد مواد شیمیایی داره که تعادل شیمیایی مغز و بدن رو برقرار میکنه. حتی انواع گریه رو و میزان مواد شیمیایی درون اون رو میشناسیم. گریه نه تنها خوبه، به انسان فرصت میده که با خودش ارتباط برقرار کنه. گریه در حقیقت آبیست که در بسته وجود انسانی رو باز میکنه و به من شما اجازه ورود میده. میدانیم انسانی که نتونه گریه کنه آسیب میبینه و از پا در میاد، و میدانیم انسانی که نتونه گریه کنه میتونه بد و خطرناک بشه. به همین جهت است که نه تنها باید بچه ها رو برای گریه کردن آزاد گذاشت، مخصوصا پسران رو به گریه کردن به نوعی حتی واداشت، تا اونجایی که وقتی پسر شما گریه میکنه پیام شما میتونه این باشه که میدانم، متوجهم عزیز من، جان من، که ناراحتی، حالت خوب نیست، اگر میخوای یک کمی دیگه بیشتر گریه کن حتما احساس بهتری میکنی، که حتما خواهد کرد. به همین جرس که برخلاف اون تصور و توهمی که گریه نشانه ضعفه، گریه نشانه سلامت روانی و ارتباط عمیق یک فرد با خودش و دیگران هست، و به هیچ وجه و به هیچ شکل و فرمی نباید اون رو مانع شد. البته اون رو نباید بهانه‌ای و وسیله‌ای برای پیشبرد هدف‌ها کرد، اما گریه به عنوان ابراز احساس غم در درون بدون تردید باید مورد حمایت پدر و مادر قرار بگیره. مورد بعد، خشمگین شدن. دو لغت در اینجا هست که باید، یا سه لغت باید اون رو شناخت. خشم یک احساس بد درونی است که برای همه به وجود میاد، و رعایت اصولی به جای اینکه ما رو روزی هزار بار خشمگین کنه فقط 5 یا 10 بار خشمگین میکنه، اما همه هر روز به نوعی خشمگین میشن. عصبانیت که ترجمه لغت aggression هست در مقابل anger که خشم بود، به معنای رفتار نامناسب، اون هم حمله و هجوم به دیگری است. و شخصیت نوراتیک یا عصبی یک پدیده هویتی یا انسانی است که کاملا با عصبانیت که رفتاره و خشم که احساس متفاوته. خشم کودک هیچ اشکالی نداره، آنطور که خشم شما اشکالی نداره. مهم این است که به عصبانیت، یعنی رفتار و واکنش تند، منجر نشه، و یا احتمالا من و شما فرد عصبی، یعنی کسی که رنج میبره و رنج میده و لذت نمیبره و لذت نمیده، رو در نیاره. بنابراین وقتی که فرزند من و شما خشم بینه، او رو در خشم خودش آزاد بگذارید، در فاصله گرفتنش، در بیان مطالبش، در اظهاری که میکنه. تنها دو کار رو باید از او خواست که انجام بده: یکی حرف زشت بدی که شایسته هیچ انسانی یا کودکی هیچ وقت نیست، و دوم هرگز هرگز این خشم به برخورد فیزیکی نباید منجر بشه، و پدر و مادر با تمام وجود باید در مقابل اون بایستن، که در گفتگوهای آینده بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین اون زمان که من خشمگینم باید منو آزاد گذاشت که خشمگین باشم، اون زمانی که من خشم بینم باید منو فهمید و از من پرسید برای من چه میتوانید بکنید، ولی اینکه این خشم رو به عصبانیت تبدیل کنم باید به اون توجه لازم رو داشت. به همین جهت است که امروز برای بسیاری از مردم خشم یک واکنش عادی و معمولی و تخلیه خود هست و میدانیم که به چند صورت میشه بهش پاسخ داد. ابراز خشم هست، اداره کردن خشم هست، اما متاسفانه توصیه‌ای که در طول تاریخ شده فرو خوردن خشم و یا کنترل خشم هست که با خودش هزاران هزار گرفتاری به وجود میاره و امیدوارم در این باره هم سخنی داشته باشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این گفتگو رو با شما عزیزان داشته باشه. لطفاً با ما باشید.